همیشه باعث افتخار ما بودی مادر. ایشالله به حق پنجتن صحیح و سالم میریم پیروز برمیگردیم.
ایشالله که همینطور میشه.
ایشالله.
خب انشالله که لذت برده باشید از این نمایش رادیویی با عنوان راه افتخار که روزهای آتی قسمت‌های دیگری از این نمایش رو انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. روزگاری که تلویزیون و رایانه نبود، فضاهای اجتماعی عرض کنم که و مطالبی که ما رو از کتاب خوندن منحرف بکنه کمتر دیده می‌شد. کتاب خوندن مهمترین تفریح خانواده‌ها بود. ساعت‌ها مشغول مطالعه کتاب ها می شدیم و در ذهنمون به کیلومترها دورتر سفر می کردیم. شاید بتونیم بگیم که فاجعه این روزگار اینه که به دلیل حجم کاری و اون مشغله های روزانه علاقمونو به مطالعه از دست دادیم. شاید هم امروز گزینه های جالبتر و هیجان انگیزتری برای سرگرم شدن وجود داره. پس به همین دلایل باید سعی بکنیم که عادت به مطالعه رو در خودمون و خانوادهمون انشالله برگردونیم و با کتاب بیشتر انس داشته باشیم. یار مهربان، مسابقه کتاب خانیست، بشنوید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان برنامه یار مهربان رادیو معارف. ایام ربیع الاول رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم امروز هم صد امتیاز برنامه ما قسمت شما بشه تا شما برنده ما باشید. البته ما 51 جایزه در این هفته داریم که این جوایز تعداد زیادیش قرعه کشی میشه و فقط سه نفر اول، که نفر اول 600 هزار تومان، نفر دوم 400 هزار تومان و نفر سوم 200 هزار تومان میگیرن، بر اساس امتیازات جایزه خودشون رو دریافت میکنن. بریم سراغ سوالات امروز، روز پنجم از کتاب نخل و نارنج.
مسابقه یار مهربان.
یه نکته خیلی مهم هست که باید حتما بهتون بگم امروز تا یادم نرفته بگم. تا فردا 12 ظهر فرصت ارسال بسته های صوتی شما باقیه. لطف کنید زودتر دست به کار بشید و این بسته های صوتی که صدای ضبطی خودتون به مدت 50 تا 80 ثانیه هست رو برای مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال کنید. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال اول. چرا صاحب جواهر در آخرین لحظات عمر شریفش شیخ مرتضی انصاری را به عنوان مرجع برای شیعیان معرفی کرد؟ گزینه یک، زیرا او را اصلح و اعلم می دانست و معتقد بود او هرگز کسی را به خود دعوت نمی کند. گزینه دو، چون او را زاهدترین و خوشخلقترین فرد در میان علما می دانست. گزینه سه، زیرا او را فقیهی ریزبین و پرتلاش می دانست. سوال اول تموم شد. سوال دوم و سوم و چهارم باقی مونده، انشالله اونها رو هم خواهم پرسید.
ای آن که دهی به روشنایی، امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربان.
شما یاران مهربان شنونده برنامه یار مهربان رادیو معارف هستید با محوریت کتاب نخل و نارنج و انشاءالله میخواییم سوال دوم رو از شما بپرسیم. چرا شیخ انصاری وجوهاتی را که از موقوفات شیعیان هندوستان برایش آورده بودند نمیپذیرفت؟ گزینه 1، زیرا مسلمانان هند رضایت قلبی در پرداخت وجوهات به شیخ نداشتند. گزینه 2، زیرا واقفان هندی به سبب تصمیمات نادرست حکومت به ناچار اموال خود را وقف کرده بودند. و سومین گزینه، زیرا در آن زمان انگلستان به زور بر موقوفات مسلمانان هند مسلط شده بود. پایان سوال دوم. سوالات رو میتونید در رادیو نمای معارف و در کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ملاحظه بفرمایید. امروز خانش جناب هدایتفر همکار محترممون هم آماده است و میخواییم با هم بشنویم. چه خوبه که شما هم خانشاتون رو هرچی زودتر برای ما ارسال کنید تا ما از شنیدن صدای شما لذت ببریم.
دهه اول سفر شیخ بر منبر بود و درباره عشق بر سید الشهدا سخن میگفت. مردم بدانید که دو چیز انسان را در مسیر انسانیت سریع به منزل می رساند. یکی قرآن خواندن در نیمه شب و دیگری گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. گریه بر مولای من حسین معجزه می کند. به خدا معجزه می کند مردم. شیخ اشک می ریخت و دست راستش را برای تأکید به سوی مردم دراز می کرد و می گفت دامان حسین را رها نکنید. هزار هزار هم که عبادت کنید باز هم به توسل به آقای شهیدمان محتاجید. مردم بدانید انسان یک شاکله‌ای دارد. ما اغلب شاکله خود را نمی‌شناسیم. کسی که به دنبال جلب خیرات است باید جنس و شاکله اش عالی باشد. اما بدانید که برای عالی شدن جنستان باید بر حسین گریه کنید. هیچ چیز مثل عشق این شاکله را درست نمی کند. و باز گریه می کرد و با دست بر پای خود می زد. گاه هم به سید علی شوشتری نگاه می کرد و آنگاه که نگاهشان تلاقی می کرد هر دو با شدت به گریه می افتادند. شیخ گرم وعظ و منبر بود که شیخ منصور کمی مضطرب و سراسیمه بر آستانه در مسجد ظاهر شد و سعی کرد چیزی به شیخ بگوید. شیخ اعتنایی نکرد و به سخنانش ادامه داد. مردم بدانید حضرت رضا که جانم فدای او باد تضمین کرده که اگر اشک شما برای جدش حسین علیه السلام بر گونه هایتان جاری شود همه گناهانتان آمرزیده خواهد شد.
بله، تشکر میکنم از همکار محترم جناب رضا هدایتفر به خاطر این خانشی که از کتاب نخل و نارنج برای ما داشتند. آماده هستید برای سوال سوم؟ سوالاتی که در کانال و رادیو نما قابل مشاهده هستند. چرا شیخ انصاری در گفتگو با سید جمال الدین اسدآبادی با درخواست ناصرالدین شاه برای صدور فتوای جهاد علیه انگلیس مخالفت کرد؟ گزینه 1، زیرا اتکا به وعده شاه قاجار را موافق عقل نمی دانست و معتقد بود برای قربانی کردن مؤمنین حجتی ندارد. گزینه دوم، زیرا در همان زمان ناصرالدین شاه با انگلستان معاهده امضا کرده بود و در درخواست فتوا صداقت نداشت. و سومین گزینه، زیرا در آن زمان ایران گرفتار فقر بود و جنگ آسیب بیشتری به مردم میزد. سوال سوم تمام شد. گزینه 1 یا 3، کدوم درسته؟ شما انتخاب کنید و برای ما همراه با گزینه های صحیح دیگه ارسال کنید. یک سوال باقی مونده از نخل و نارنج وحید یامین پور.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
قبل از اینکه سوال چهارم رو از شما شنونده های عزیزمون بپرسم دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه کتاب هفته آیندهمون جشن هنابندان، نویسندش محمد حسین قدمی، ناشرش سوره مهر. این کتاب رو لطفاً به هر طریقی که میتونید تهیه بفرمایید و برای شنبه آماده باشید. شنبه می‌خوایم با این کتاب کار خودمون رو آغاز کنیم. نکته بعدی هم این که لطفاً بسته‌های صوتی رو، این رو برای چندمین بار در برنامه امروز میگم چون نیاز هست، تا 12 ظهر فردا برای ما ارسال کنید. اگر حتی یک بسته صوتی برای ما ارسال کرده باشید یا یک روز جواب صحیح داده باشید، در قرعه کشی 48 جایزه به غیر از جایزه اول ما میتونید شرکت کنید. البته پیامک ها و تلفن ها هم شامل این جوایز خواهند شد. سال آخر امروز، شیخ مرتضی انصاری علت گریه های نامتعارف خود در فوت مادرش را چه چیزی بیان میکرد؟ گزینه یک، زیرا مادرش را اسوه صبر و استقامت و پشتیبان خود در زندگی می دانست. گزینه دو، زیرا مادرش در اواخر عمر به سبب مریضی زجر زیادی کشیده بود. و گزینه سه، چون خدمت به مادر را دروازه بهشت برای خود می دانست و با فوت مادر این فرصت را از دست داده بود. انشاءالله گزینه صحیح تر رو برای سال چهارم و اون گزینه‌ای که کامل هست رو در واقع انتخاب کنید، همراه با سایر گزینه ها، همراه با نام و نام خانوادگیتون برای مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال کنید. تا فردا، یا علی و خداحافظ.
در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
متشکرم از همکارانمون در تهیه برنامه یار مهربان، مسابقه کتابخوانی که از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان شنونده شد. در ادامه پخش برنامه ها دعوت میکنم بیان رو بشنوید.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان، اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدا را شاکریم که به درس پنجم از دروس طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم. در جلسه پنجم ما سه جلسه خدمتتون مطالبی رو عرض کردیم و در جلسه چهارم به مباحث جدید این درس می‌پردازیم. در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، درس‌های اولیه این کتاب پیرامون مبحث مهم ایمان است. ایمان مشکل اساسی جوامع انسانی است. یعنی اگر مسئله ایمان و پایبندی به تعهدات ایمانی و ایمان با عمل که در درس‌های گذشته پیرامونش مباحثی را عرض کردیم، اگر این مسئله حل بشود، مشکلات جوامع انسانی و اسلامی قابل حل خواهد بود.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
موسمی نیست تعهد، گاه گاهی نیست تعهد، نسبت به زمانی نه زمان دیگر نیست، نسبت به شخصی نه شخص دیگر نیست. تعهد همگانی و همه جایی و همیشگی است.
سید جوان مباحثش را از ایمان شروع کرده و به توحید رسانده و بعد با مطرح کردن نبوت و ولایت و با تمام شدن ماه رمضان این دوره اعتقادی ناب و بی‌نظیر را به پایان می‌رساند. سید جوان در این جلسات توانست با کاشتن بذر ایمان آگاهانه در قلب و جان جوانان مشهد آنان را با قرآن آشتی دهد و قرآن عزیز را از قربت تاخچه ها و سفره های عقد و مجالس ختم در آورده و در اختیار جوانان بگذارد.
بحثمون رسید به این نکته که ایمان همه جایی است، ایمان همه وقتی است، در همه زمان ها، در همه اوقات ایمان و تعهدات ایمانی وجود دارد. در طول بحث رسیدیم به این موضوع که برخی از زمامداران افراد جامعه انسانی و اسلامی رو سوق می‌دهند به سوی بی‌عملی، به سوی بی‌تعهدی. در جلسه گذشته بیان کردید که بزرگترین جنایت معاویه تحمیق مردم بود، یعنی برخی از جنایات ظاهر و آشکار زمامداران رو وقتی ما نگاه میکنیم خلاصه میشود در آدم کشی ها، زنده به گور کردن ها، در زندان پوساندن ها، نابود کردن ها. اینها جنایات بزرگی است، اما بالاترین جنایات این هست که فکر ناسالم در بین مردم ترویج بشود. اگر افراد یک جامعه ای دارای فکر صحیح نباشند و نتوانند با توجه به فکر صحیح خودشون رو رشد بدن و به تعالی برسن، این جامعه دچار عقبگرد شدید شده است.
یک جنایت معاویه داره که جز چشمهای دقیق اون جنایت رو نمی فهمن. اون جنایت اینه که معاویه باید این کودک نو رسیده را، این جامعه اسلامی را 20 سال لااقل جلو می بود. این امانت که به دست او سپرده شده بود، این جامعه اسلامی اینو 20 سال میبرد جلو. 20 سال جلو نبرد، به همون حالت که بود نگه نداشت، 200 سال عقب بود.
سوال: با توجه به این موضوع ما چه باید بکنیم؟ جواب ما در مقابل چنین افرادی که ایمان رو، اسلام رو فقط برای جلب منفعت میخواهند، فکرشان فکری است که مردم رو دچار تخدیر میکنند، مردم رو دچار خمودی میکنند، اینها رو اسلام و قرآن مؤمن نمیداند. یعنی این افراد بعضی از جاها دین را، ایمان را متعهدانه قبول میکنند. اونجا چه جاهایی است؟ جاهایی است که دین به نفع آنهاست، اما قرآن صریحاً این افراد رو مؤمن نمی‌داند. افرادی که بصیرت مردم رو دچار خدشه می‌کنند، فکر مردم رو دچار افول می‌کنند، نمی‌گذارند جامعه انسانی و اسلامی در جهت فکری رشد بکند، که این خلاف اسلامه، اسلام دقیقاً برعکس عمل می‌کنه. این افراد ایمان ندارند در منطق قرآن. پس ایمانی در طرز فکر اسلامی معتبر است که ما را ملتزم بکند. ایمان استوار آن ایمانی است که همه جایی باشد، با همه کس باشد، در همه زمان باشد و همیشه محفوظ باشد. این ایمان میتواند تعهدات قرآنی را محقق کند. اینجاست که صلای قرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات برای ما معنا پیدا می‌کند. کسانی که ایمان می‌آورند و به ایمانشان عمل صالح رو می‌افزایند.
وعده‌ای هم که برای ایمان به مؤمنین داده شده مال اون ایمانه، نه مال این ایمان. اگر گفتن مؤمنین پیروزند، اون چنان مؤمنین رو گفتن و پیروزند قطعاً. اگر گفتن دست خدا همراه مؤمنانه، یعنی همراه آنچنان مؤمنانیست. اگر گفتند طبیعت با مؤمن همکاری و همراهی می کند و اونجور مؤمنی گفتند نبا مثل من و شما، پس ما کمترین فایده ای که از این بحث می بریم اینه که اگر دیدیم ایمان ما دارای آثار و خواص و بشارتهای ایمانی نیست، بشارتهایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادن نیست، وقتی اینو دیدیم تعجب نمی کنیم، چون می فهمیم که اون ایمانی که اون همه نویدها براش داده شده اینها نیست.
پس بنابراین اگر ایمان ما دارای آثار بود، دارای خواص بود، ما را ملتزم می کرد، در عمل ما تغییر ایجاد می کرد، این چنین ایمانی مستلزم دریافت تمام وعده های خداست. این چنین ایمانی می تواند بشارت های خداوند در قرآن رو برای ما محقق کند. اما اگر ایمان ما تغییر در رفتار ما ایجاد نکند، چنین ایمانی نمی تواند جلب کننده بشارت های خداوند متعال به ما باشد. یکی از نکاتی که خوبه بهش توجه بکنیم و در ادامه بحث حتما بهش میپردازیم این هست که برخی از مردم وقتی میبینن افرادی به ظاهر مؤمن اما در انتهای راه منحرف میشوند. برخی ظاهری ایمانی دارند، در انقلاب خودمون بارها از این موارد دیدیم، افرادی بودند بسیار انقلابی، بسیار متدین، بسیار خوب، اما در ادامه از قطار انقلاب پیاده شدن، اینها رو نمیتونن هضم کنن. یکی از فیلم‌های مذهبی بسیار خوب فیلم یوسف پیامبر بود که در صدا و سیما هم پخش شد. یکی از قسمت‌های این فیلم رو داشتم مشاهده می‌کردم، یک نکته بسیار زیبا به نظرم اومد. وقتی برادران یوسف که همه پسران پیغمبر الهی بودند یوسف رو در چاه انداختند، میخواستن ابتدا یوسف رو بکشند و بعد در چاه انداختند و به بردگی فروختند، اگر در این زمان با این فضای مجازی چنین اتفاقی افتاده بود، تمام کانال‌های خبری چطور این را پوشش میدادند؟ چند نفر میگفتند بابا اینها که پیغمبر خدا ادعای پیغمبری داشتن، پسرش پیغمبر، برادرانش فروختنش به بردگی، نمی گفتن این را؟ قطعا می گفتن. خداوند متعال به انسانها اختیار داده است، اجباری برای سعادتمند شدن وجود ندارد. خداوند اراده فرموده با اراده خودش که ما اراده کنیم و سعادتمند بشویم. اگه در این زمان چنین اتفاق افتاده بود، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های خارجی، این شبکه‌های معاند، کانال‌های خبری، اینها همه دست به دست هم می‌کردن و ایمان مردم رو تضعیف می‌کردن و می‌گفتن چه وضعی است؟ کسی که خودش ادعای پیغمبری می‌کند، خانه‌اش رو نمی‌تونه حفظ بکنه، فرزندانش رو ببینید چطور تربیت کرده، آقازاده‌ها رو ببینید به جان هم افتادن، این رو می‌گفتن. در طول تاریخ این نشانه های الهی آشکار شده که بله، فرزندان انبیا هم اختیار داشتند و می توانستند سعادتمند بشوند یا منحرف بشوند. در سوره مبارکه نور آیه 46 تا 52 رو مطالعه بفرمایید.
لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر کرا بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند.
خداوند متعال می فرماید همانا فرو فرستادیم آیه های روشنگر. آیه های روشنگر یعنی چه؟ یعنی آیات قرآن واضح است. برخی از افراد که به قرآن مراجعه نمی کنند، با قرآن ارتباط نمی گیرند، با دلایل واهی خودشون را از قرآن محروم می کنند، چقدر محرومند. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم،
خدا رهنمون می شود هر کرا بخواهد به سوی راه راست. هر کرا خدا بخواهد یعنی چه؟ خواستن خدا به چه معناست؟ آیا این است که اجبار را ما از اون بفهمیم؟ یعنی خداوند متعال برادران یوسف رو براشون درخواست نکرده بود، اراده نکرده بود که اینها هدایت بشوند و سعادتمند بشوند و اونها مجبور بودن؟ نه، به این معنا نیست. علا من یشا اراده خداوند، یهدی من یشا یضل من یشا که در قرآن آمده به چه معناست؟ خداوند متعال اراده می کند که ما با اراده خودمان انتخاب صحیح انجام بدهیم. انسان فاعل مختار است. انسان را خدا آزاد آفریده و به او اراده داده، البته در قالب موارد، در معجزات نه، در برخی از موارد نه، ولی به صورت طبیعی در اکثر موارد خداوند متعال در قالب علتهای طبیعی و عادی نظام بشری را جلو میبره. پس اگر شما تصمیم گرفتید، خواستید پای سخن یک هدایتگر، یک روشنگر بنشینید و هدایت بشوید، خدا خواسته است که هدایت بشوید. چرا؟ چون خدا علت العلل است. تمام اراده های شما را خدا اراده کرده، چون خدا اراده کرده که شما با اراده خودتان اراده کنید سعادتمندی را. اراده کردن خدا به این معناست که وسائل و اسباب عادی، وسائل پیش آمده، اسباب عادی پیش آمده یا پیش نیامده، همه اینها با اراده شما، با خواست شما انجام بشود. این رو خدا خواسته. اگر شما نخواستید، خودتون رو در راه سعادت قرار ندادید و حرکت نکردید، این رو هم خدا خواسته. این طور نیست که خدا اراده نکند. اراده خدا فوق همه اراده هاست. ابتدا خدا اراده کرده چه چیزی را که ما بتوانیم اراده کنیم، یعنی ولایت تشریعی خداوند متعال ایجاب میکند چنین مطلبی را. پس بنابراین این که خداوند متعال یهدی من یشاء است، یضل من یشاء است، این به معنای جبر نیست. مثل یک آتشی میماند که اگر دستمون رو ببریم در آتش میسوزیم. چه کسی خواسته که ما بسوزیم؟ خدا خواسته. چرا؟ چون آتش میسوزاند.
این آتشی که در اینجا برافروخته شده، دستم رو من اگر بردم توی آتش دستم سوخت، خدا خواسته بسوز. اگر هم من نبردم دستم و نسوخت، خدا خواسته نسوز. یعنی چه؟ یعنی خدا خواسته بسوزه به این معنا که علت طبیعی برای سوختن فراهم شده. علت طبیعیش چیه؟ بودن آتش، نبودن مانع، خواستن من، بردن دست. این که بگیم خدا نخواسته به سوزه در صورت دوم، یعنی علت طبیعی سوختن فراهم نشده. نزدیک آتش نرفته، یا دست تر بوده، یا جسم تر بوده، یا آتش چندی بوده و از این دست. خب چرا اون چیزی که به علت ها مربوطه ما به خدا نسبت میدیم؟ برای خاطر این که خدا آفریننده علت ها. این من یشاها در همه جای قرآن از این دست.
این نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم. اما بحث اصلی ما این نبود. بحث اصلی ما این است: لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و یقولون آمنا بالله و بالرسول. ای مؤمنین، ای دانشجویان عزیز، بانوان گرانقدر، طلاب عزیز، دقت بکنید به این آیات مبارکه. وقتی میبینید کسی ادعای ایمانش میشد و بعد منحرف شد، دین خودتون رو تضعیف نکنید. و یقولون آمنا بالله و بالرسول، بعضی افراد هستن میگن ایمان آوردیم به خدا و به رسول خدا و اطعنا و فرمان بردیم، مدعی ایمانند، مدعی ایمانند. این ادعاها را میکنند. ادعا کردن آسان است، اما این نکتهش خیلی مهمه. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک. این همه ادعا کردن، سالهای سال مدعی بودن. خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار همت رو. یکی از همین مدعیان که الان خارج از کشور مشغول صحبت حتی بر ضد امام زمان علیه السلام، در جبهه اینقدر خودش رو متدین و انقلابی جلوه میداد، با شهید همت این انسان درگیر شده بود در جبهه. چنین شخصی الان منحرف است. او اول انقلاب مدعی بود، به انسانهای ضعیف الایمان حمله ور میشد، خود را مدعی ایمان میدانست، اما الان چه؟ ثم